أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مربوط به احکام خیار بود، مرحوم شیخ رضوان الله از تذکره مرحوم علامه نقل کردن و اون است که در زمان خیار تسلیم ثمن یا مثمن بر ذوالخیار واجب نیست، می تواند صبر بکند، مدت خیارش بگذرد بعد تسلیم بکند. لا یجب علی ذوالخیار تسلیم اون ثمن یا مثمن. بعد سفر را بر تسلیم مترتب کردن، گفتن اگر ذوالخیار که تسلیم بر او تسلیم بر او واجب نیست، اگر تسلیم کرد خیارش باطل نمی شود. اولا طرف دیگر را نمی توان مجبور کرد به تسلیم، ثانیا و همین ذوالخیار که تسلیم بر او واجب نبود و تبرعا تسلیم کرد، می تواند اون عین را استرداد کند در زمان خیار ثالثا. مرحوم شیخ رضوان الله بعد از نقل این بیان تذکره و اینکه معلوم شد اختلاف بین شیعه و سنی در بعضی از فروض است بعد از تسلیم است، وگرنه قبل از تسلیم اختلافی نیست، یعنی همه قائلن که تسلیم واجب نیست، بعض این فرمودن که ما سندی برای این حکم پیدا نکردیم که تسلیم واجب نباشد، برای اینکه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میگوید به اینکه مالک بر ملکش مسلط است، اگر بیعی محقق شد این مبیع مال مشتری است. الناس مسلطون علی اموالهم، اون ثمن مال بایع است. الناس مسلطون علی اموالهم، این الناس مسلطون علی اموالهم تخصیصی پیدا نکرده. اگر هر کسی بر مالش مسلط است، نمیشود که صاحب مال را از مال او محروم کرد. پس بایع حق امتناع ندارد، مشتری هم حق امتناع ندارد، هر کدام باید ذوالخیار باشد. فلم ار لحاظ الحکم وجد. مرحوم اسمم کاظم یه رای حلی دارد پیدا میکند که فرمایش تذکره را تصحیح کند، بعد البته به جایی نمیرسد که عرض میکنم، ولی مرحوم های نائلی رضوان الله به جد دارد وجهی درست میکند، حرف تذکره را تثبیت میکند و نقدی بر مرحوم شیخ دارد. بعضی از فروض را خود مرحوم نائینی بر تذکره اشکال میکند. سیدن استاد رضوان الله علیه یه نقدی بر مرحوم نائینی دارد. مرحوم شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه اونطور که در تقریرات درس مرحوم های عراقی برمی آید، چون تقریرات درس مرحوم شیخ رو آیه عراقی نوشتن و چاپ شد، ایشون هم یه بیانی دارن که البته خیلی در صدد نقض و ابرام نیست که اون هم مطرح میشه انشاءالله. فرمایش مرحوم شیخ این است که من وجهی برای این حکم پیدا نکردم. مرحوم اسمم کاظم در صدد توجیه مطلب تذکر است، می فرماید که اون چی که می تواند وجه فرمایش مرحوم علامه باشد این است: درست است که الناس مسلطون علی اموالهم به بایع می گوید باید مبیع را که فروختی به مشتری تسلیم کنی، به مشتری می گوید کالایی که خریدی ثمن را به بایع تسلیم کنی، اما وقتی بایع ذوالخیار بود معنای خیار حقی است که به عقد تعلق میگیرد نه عین، ولی مع الواسطه عین متعلق حق است. وقتی عین متعلق حق بود درست است که این عین مال مشتری است و درست است که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میگوید مشتری بر این کالا سلطه دارد، ولی حق ذوالخیار که به این عین تعلق گرفته است به روم الواسطه به منزله حق و رهانه مرتهن است که به عین تعلق گرفته، پس این عین رو درگیر میکنه. وقتی عین رو درگیر کرد تنها یک قاعده نیست که ما برابر اون قاعده عمل کنیم. بگیم که قاعده الناس مسلطون على اموالهم میگوید که این مبیع مال با مشتری است و هر مالی که بر ملکش مسلط است نمیشود جلوی سلطه او را گرفت، پس بر بایع واجب است که تسلیم بکند. تنها این که نیست، قاعده الناس مسلطون على حقوقهم است. بایع حقی دارد و این حق به این تعلق گرفته است، البته مع الواسطه، حق الخیار کما تقدمه عند التحقیق به عقد تعلق میگیرد، نه به عین و این ذهب الیه بعضو. خیار یه حقی است متعلق به عقد، نه به عین. لذا آدم خانه را که خرید، چون عقد همچنان باقی است، برو خانه 50 سال قبل خریده است و خانه ویران شده است و به صورت دیگه آمده، بعد از 50 سال معلوم شد که مغبون شد، این خیار قبل همچنان هست. اون عقد یعنی پیمان طرفین، اون دیگه در زماندار نیست، مثل خونه نیست که بعد از 50 سال قرار بشه. عقد دوام داره 50 سال 100 سال همچنان است. بعد از 50 سال شرعا این شخص حق داره، خیار قبل داره، میتواند ما به تواتع بگیره. خیار حقیست متعلق به عقد، نه به ای. خب ولی بالاخره چون عقد تعلق گرفته به این، اینا معهود علی متعلق حقا، مع الواسطه حق الخیار این رو هم درگیر میکنه. وقتی این درگیر شد، اگر قاعده الناس مسلطون علی اموالهم مال معنای اعم از حق و ملک بود، که خود قاعده هر دو را شامل میشه، اگر مال خصوص این رو شامل شد، حقوق حق را شامل نشد، لدل عرفی که شارع هم او را امضا کرده، الناس مسلطون علی حقوق این مطرح است، پس ذوالخیار حقی دارد متعلق به این، مشتری هم حقی دارد که خود این است، این تزاحم حقین است. کی گفته به این که حق فروشنده خریدار مقدم است؟ درست است متعلق حق که ملک باشد قوی تر از حق است، گرچه این قوی تر از حق است، اما سلطه ذل این قوی تر از ذل سلطه ذی حق نیست. الناس مسلطون علی اموالهم حق می آورد، الناس مسلطون علی حقوقهم حق می آورد. اون متعلق ها بعضی قوی هن بعضی ضعیف، ولی حقوق که قوی ضعیف نیست، هر دو حق دارن. بنابراین ذوالخیار می تواند تسلیم نکند، چون دو حق است. بعد می فرمان به این که ممکن است حاکم اسلامی این عین را بگیرد، در دست یک امین عادل بگذارد تا زمان خیار بگذرد، توک روشن بشه. در پایان هم فرمودن به این که ممکن است ما بگیم این الناس مسلطون علی حقوقهم مقدم است بر الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی جانب حق را بر ملک ترجیح بدیم، چون این بعد وارد شده است، این ناظر به آن است. این اساره تلاش و کوشش مرحوم آسمان کاظم رضوان الله هست برای اینکه وجهی برای فرمایش مرحوم علامه ثابت کنند. خب ملاحظه فرمودید خودشون به زحمت رد شدن با بیان یک فتعمل تو تفرمایشات مرحوم آسمان کاظم. مرحوم شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه میفرمان به اینکه اصلا وارد این بحث نشدن، فرمودن به اینکه تقدم دارد، چون بعد وارد شده بر او، چون اول اون ملک بود، این بر او وارد شده، چون بر او وارد شده است میتواند مقدم باشد. روی این خیلی هم ایشون نایستادن، در حد یک احتمال و یمکن ترجیح حق بر او، برای اینکه این بر او وارد شده است. مرحوم خلیل رضوان الله علیه، اونطور که تو تقریرات مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه ما هست، این فرمود که اگر چنون چه عهد الطرفین از تسلیم امتناع کرد، اونو در اثر خیار داشتن، بر دیگری تسلیم واجب نیست. چرا؟ چون تسلیم ها به هم مرتبطن. این که تسلیم ها به هم مرتبطن، این نشون میدهد که اون تفکری که در نجف رایج بود به برکت مرحومای نائینی و امثال نائینی تو فرمایشات ایشون کم و بیش هست، اما اون طوری که بتوانن دفاع بکنن نیست. فرمودن اگر احد و ما تسلیم کرد، دیگری حق امتناع ندارد، چون تسلیم ها به هم مرتبطن. ولی اگر احد و ما تمکین کرد، تسلیم کرد، دیگری رو ما باید اجبار کرد بر تسلیم، برای اینکه وجهی ندارد او امتناع بکنه. اینکه شما گفتید اگر یک کسی تسلیم کرد دیگری مجبور نمی شود، دلیل بر مجبور نشدن نیست، برای اینکه تسلیم ها به هم مرتبطند و امثال ذلک. در بین این چهار فرعی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرد، ایشون به همه فروع چهارگانه نپرداختن، به همین دو تا فرع رو تو فرمایش مرحوم های عراقی است. عمده فرمایش مرحوم های نائینی است، بعد نقدی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارن. مرحوم های نائینی واقعا در بحث های معاملات سلطان معاملات است. اون تفکری که باید فرمودن در معاملات باید تو غرایز و ارتکازات مردم فرو رفت، دید که مردم چجور معامله میکنن، اون رو مرحوم های نائینی قوی دارد. اون رو از غرایز و ارتکازات مردم در میاره، تحلیل میکنه، میگه شارع هم همین امضا کرده. موارد خاصی که شارع برای خودش یک تأسیساتی دارد اون روشن است، وگرنه قسمت مهم بحث‌های معاملات امضایی است. همین معاملات بود که قبل از اسلام بود، همین معاملات است که بعد از اسلام هست. بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین همجور خرید و فروش میکنن، هم در حوزه غیر مسلمین. شما در حوزه غیر مسلمان وقتی خرید و فروش میکنن، با حوزه مسلمان فرق ندارد، ایجاب و قبول دارد، تحلیل تر دارد، تعهدی متقابل دارد. به یه حقیقتی نیست که نقل را برده باشه، بلکه شعار مقدس از راه فطرت و غریزه ای رو شکوفا کرده است، نقلم او رو تایید کرد. مرحوم نائینی فرماند که این که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمودن این وجهی ندارد، ففیه ما لا یخفا من الوجه، وجه دارد یک. ثانیاً شما به همین مطلبی که علامه در تذکره فرمود در مسئله احکام صرف و احکام قبض به همین مطلب ملتزم شدی که تسلیم واجب نیست. اون وجهی که میتواند سخن مرحوم علامه را توجیه کند این است که تسلیم وفای به عقد است. این که ما میگیم تسلیم واجب است برای چی؟ برای اینکه اوفو بالعقود پیامش همینه، به عقد وفا کن. وفای به عقد این است که کالایی که فروختی تسلیم بکن، کالایی که خریدی ثمنش تسلیم بکن. وفای به عقد همینه دیگه. اگر کسی خیار دارد، اصل وفای به عقد بر او واجب نیست، چه رسد به تسلیم. یا اصلا میتونه عقد رو به هم بزنه. وجوب تسلیم که از غیر ناحیه وفای به عقد نیامده. ما یه احل الله البیع داریم که تصحیح و تنفیذ اصل عقد است، یه اوفو بالعقود داریم که اجرای عقد است. اگر اصل احل الله البیع، اصل عقد در گرو ذوالخیار است، میتواند او رو منحل کنه، شما چه توقع دارید که بر او تسلیم واجب باشه؟ خب هر علامه حرفی درسته دیگه. بر ذوالخیار تسلیم واجب نیست. شما گفتید او یا امضا میکند یا فصل. میگیم نه، امضا میکند، فصل دارد فکر میکند، زمان خیارشه دیگه. سه روز فرصت داره. شما میگید یا اون یا این، میگیم نه اون نه این، داره فکر میکنه. اگر سه روز برای او فرصت هست، او دارد مطالعه میکنه، خب شما میگه یا فصل یا امضا یا قبول یا نکول، هم نه قبول نه نکول، من دارم فکر میکنه. پس تسلیم واجب نیست. برای اینکه اصل عقد اگر زیر سلطه ذوالخیار است، او میتواند اصل عقد را منحل کند. شما چه توقع دارید که تسلیم واجب باشه؟ ببینید این حرفی حرف نوع تو معاملات. مرحوم شیخ میفرماد به اینکه وجهی برای سخن تذکره نمییابیم، مرحوم دانی فرماد بهترین وجه همینه. پس بر ذوالخیار تسلیم واجب نیست. شما بگید دا امر دائر است بین احدهما، یا اون یا این، معطل نکن، یا فصل یا امضا، بگیم نه من دارم فکر میکنم. در زمانی که دارم فکر میکنم وفا واجب نیست. نه، ذوالخیار دارد فکر میکند، تردید میکند، تردید ندارد، دارد تردید میکند که آیا امضا کند یا به هم بزند. زمان خیار را برای همین گذاشتن دیگه. در زمان خیار که گفت من سه روز خیار دارم، میخوام با کارشناسانم مشورت بکنم، برای همینه. وقتی که با کارشناس میخواد در ظرف سه روز مشورت بکنه، در ظرف سه روز نه امضا میکنه نه فصل میکنه. معامله از طرف ذوالخیار متزلزل است، از طرف من علیه الخیار منجز است. همون تملیک دیگه، ملک هست منتها متزلزل. تملیک هست، چون این ذوالخیار، مسئله خیار به اون وفای بعد، چون در بحث دیروز اشاره شد که بی، اجاره و سایر عقود لازمه نظیر وکالت و ودیعه و امره هبه و ودیعه، یه عقد تک بعدی نیست. در اونها عقد تک بعدیه دیگه. من اما در مسئله بیع و اجاره اینها دو بعدی است. در مسئله بیع اون بعد اولش نقل و انتقال است، بعد دومش اینه که من پای امضا میستم، که این میشه عقد لازم. این که میگه من پای امضا میستم، این یا مطلق است دیگه در این عقد خیار نیست، یا مشروط است در این عقد خیار هست. ولی در مسئله هبه، یه چیزی رو که انسان به دیگری بخشید، دیگه نمیگه من پای بخشیدن میستم که میدونی پای رو پس بگیر ازش. آریه اینطوره، امانت اینطوره، هبه اینطوره، وکالت اینطوره، اینا عقود تکبودی هست دیگه، دو تعهد درش نیست. اما به اینجور نیست، اجاره اینجور نیست. هر کدام از این عقود لازمه دو بعدیه. اون مرحله اولا نقل و انتقال عین است در بی، نقل و انتقال منفعت است در اجاره و مانند آن. اما و کنار اون هم به تعهد است که من پای امضا میستم. این پای امضایم میستم، این عقد را عقد لازم میکنه. در عقود خیاری کسی که بخواهد تعهد کند که من پای امضا میستم، گاهی میتواند شرط کند، بگه من تا سه روز فکر میکنم بعد پای امضا میستم، یا تا سه روز مخیرم. در این سه روز که مخیر است، میتواند با کارشناس برای کارشناس مراجعه کند، برای تربیه میکند، فکر میکند. خب پس برابر لا یجب علیه تسلیم در زمان خیار. میفهمد که خود مرحوم شیخ به همین مطلب در احکام صرف یک، در احکام قبض دو، به همین مطلب ملتزم شدن. این وجه است. میمونه فروع بعدی، مطلب بعدی. مطلب بعدی که اساس کار مرحوم های نای نیست، به سیدن استاد مرحوم امام نقدی دارن، اون این است که مرحوم ناینی می فهمد همین مسئله تک بعدی دو بعدی تو فرموشات ایشون هست که عقد یه مدلول مطابقی دارد، یه مدلول التزامی. حالا ممکن است انسان در این اصطلاح که مدلول مطابقی است یا مدلول الزامی یه نقدی داشته باشه، ولی بالاخره دو مرحله‌ایه. می‌فرمان به اینکه مدلول مطابقی عقد این است که بایه میگوید من بعتو این کالا را تملیک کردم، مشتری هم میگوید قبلتو و اشتریتو، من این کالا را پذیرفتم و ثمن را در قبالش دادم. این مال نقل انتقال است که احل الله البیع در اون حوزه جاری است. بعد دوم که مدلول التزامی است به تعبیر مرحوم آقای نایینی، اینه که اینا میگن ما پای امضا میستیم، تعهد میکنیم پای امضا میستیم. اینجا وقتی تعهد کردن مرحله وفای به عقد است که اوفو بالعقود به این مرحله توجه دارد. حالا که شما که ملتزم شدید به عقدتون عمل بکنید، به این عقد و به این عهد وفادار باشید. اینا تعهد میکنن که به اون عقد وفادار باشن، شارع هم این تعهد را امضا میکنن. اینا در بخش دوم که به اصطلاح مدلول التزامی است میگن ما پای امضامون میستیم، نسبت به این عقد وفاداریم. شارع مقدس هم همین را امضا میکنن، چیز جدیدی نمیارد. اوفو بالعقود یعنی همینی که شما گفتیم من پای امضا میستم، بیست من این امضا کردم. پس عقد به مدلول مطابقی و مدلول التزامی دو تا پیام دارد. چون دو تا پیام دارد، در پیام اول نقل و انتقال است، در پیام دوم که ذوالخیار تسلیم خود را مشروط کرده است به بعد از 3 روز، فرمایش مرحوم آقای نایلی این است که چون ذوالخیار نگفت من پای امضا میستم مطلقا، گفت بعد از 3 روز مشخص میشود، تا 3 روز من تعهد مراجعه به کارشناس دارم، پس در ظرف این 3 روز بر او واجب نیست. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود که ولا یسقا الی ما یقال من مدالیل المطابقیت و الالتزامیه. به این حرف شایسته نیست آدم گوش بده، برای اینکه اینا احکام عقلایی و شرعی است، مدالیل التزامی و مطابقی نیست. این نقد حاد را سیدن استاد به فرمایش مرحوم لایلی دارد. این نقد وارد نیست، برای اینکه حکم شرعی اگر شما حکم است و تعبدی باشه دیگه، یعنی تعهد بر وفا نبود. شارع مقدس گفت به اینکه تعبد میکنم شما را به وفا. بعد می‌فرمایید عقلایی است. عقلایی یعنی چی؟ عقلایی است یعنی عقلا حکم تعبد دارن، حکم دارن، یا نه اون قراری را که گذاشتن همون رو صحیح میدونن. اگر یه همچه قرار التزامی نباشد که ما پای امضا می‌ایستیم، همون بعد اول باشد که نقل و انتقال است، اونا که تعهدی ندارن، که صرف نقل و انتقاله. در وکالت این چنین است، در هبه این چنین است، در ودیعه این چنین است، در رهن این چنین است، یه سلسله نقل و انتقالاتی است، یا عین یا حق. اساس کار این است که در فضای عقلا و عرف تعهد است که ما پای امضامون میستیم و این را صحیح میدونن. چون همین را صحیح میدونن، شارع این را امضا کرده است. این فرمایش برای نایی نیست که مدلول التزامی است. و همین رو شما بینید در پای عقلا همینطور است. در فضای عقلا وقتی شما این غریزه را باز میکنید، میبینید که مسئله هبه تک بعدی است، مسئله بی دو بعدی است. کسی مالی رو به دیگری میده، میبخشه، میتونه فوراً پس بگیره. مسئله بی مالی رو به کسی تملیک، در هبه هم تملیک میکنه، اما معنیش نیست که پای امضا میستم. تملیک کرد، اما تعهد نسپرد که از شما پس نمیگیرم. ولی در بی تملیک کرد، یک تعهد سپرد که از شما پس نمیگیرم، پای امضا میستم. فضای عرف اینه، فضای عقلا و ارتکاز مردم اینه. همین را شارع مقدس امضا کرد، فبود اوفو بالعقود، یعنی عهدی که بستی وفا بکن. حکم تعبدی نیست، امضاست. اینکه عبد فلا یسرا الى ما یغال، این روانیست. بله، ما به اصطلاح رو که گفتیم نباید خیلی رعایت بکنیم با اون التزام فرق میکنند. التزام این که نصی وارد نشده که یه وقت است که قول دلالت بر لازمه ای دارد و بر لازمه خود دلالت میکند، یه وقتی فعل دلالت میکند بر یه لازمی، یه وقت است که کسی به احترام دیگری پا میشه و این ثواب میبره، یه وقتی پا میشه برای این کسی رو مسخره کنه عقاب داره. این فعل چه در اون تعظیم چه در این تحقیر یکیه، دوتا فعل نیست، جوهره فعل یکیه. اون نیت ها و لوازمی که او را همراهی میکند فرق میکند. فعل ها یه سلسله لوازمی دارند، قول ها یه سلسله لوازمی دارند. اون فعل نسبت به اصل محتواش دلالتش مطابقه است، اون فعل نسبت به لوازمش دلالتش التزام است. این که میگن دلالت یا مطابقه یا التزام، این اختصاصی به لفظ که ندارد، که فعل هم همینطور دیگه. فعل که دلالت دارد یا به مطابقه است یا به التزام یا به کنایه است به مانند آن. در اینجا این خرید و فروش چه بیعت و اشتریتو باشه که قول است، چه اخذ و اعطا، اعطا و اخذ باشه یا تعاطی متقابل باشه که بیع معاطات است و فعل است. این فعل یه لازمی دارد، اون قول یه لازمی دارد. این روش بگم مدلول مطابقی، اونو میگه مدلول التزامی. این از دعای فرمایش مرام آی نایی نیست. خب بی خود نبود که میگفتن او تو معامله سلطان است، و بالاخره بسیار از شاگردان رو او توانست در فضای ندف بپروراند. این بیان سیدن استاد کملاتی است که فلا یسقا الا ما یقال. این لا یسقا گرچه نای مرحمای ناینی نیبرد، ولی عبارت مرحمای ناینی است که مدلول مطابقی داریم، مدلول التزامی داریم. برابر مدلول التزامی وفا واجب نیست، چون وقتی وفا واجب نبود خب چه توقع دارید که تسلیم واجب باشه؟ پس فرمایش علامه در تذکره متینه وجه دارد. اگر کسی ذوالخیار شد، اصل وفای به عقد بر او واجب نبود، خب یقینا تسلیم واجب نیست. پس در بین این احکام چهارگانه یا احکام سگانه مترتب بر تسلیم که جمع میشه چهارتا، اصل فرمایش علامه را که در تذکره مرحوم شیخ فرمود که لا وجه له لم اجد له وجها، این ناتمام است، وجه دارد. مرحوم ناینی فرمود به این که به فرمایش مرحوم سید نظر دارد، و ما از اون راه نمیاییم که بگیم یه حقی به این تعلق گرفته، نظیر حق الرهانه، حق مرتهن، تا شما بگید خیار حقی است متعلق به عقد نه به این، و این رو درگیر نمی کند. اصل مبنا این است که در زمان خیار وفای به عقد واجب نیست، و وقتی وفای به عقد واجب نبود تسلیم هم واجب نیست دیگه. نه، سه تا فرعی که مرحوم علامه در تذکره بر اون مبنای اولی فرع اولی بار کردن، بعضشون جای اشکال هست. مرحوم علامه در تذکره فرمودن به این که تسلیم واجب نیست، یک، ولی بزل خیار تسلیم واجب، ولی اگر ذوالخیار تبرعاً تسلیم کرد خیارش ساقط نمی شود، این حق با ایشونه. طرف دیگر را نمی شود مجبور کرد بر تسلیم، این حرف صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ برای که تسلیم ها به هم مرتبطن، همونطوری که ایجاب و قبول به هم مرتبطن در فضای مطابقه، تسلیم ها هم به هم مرتبطن در فضای التزام. در فضای مطابقه بایه میگوید من این کالا را تملیک کردم در مقابل اون ثمن، مشتری میگوید من اون کالا را تملک کردم در مقابل این ثمن. این تملیک و تملک ها مقابل هم. در مقام وفا تسلیم ها مقابل هم. بایه میگوید من وقتی تسلیم بکنم که شما تسلیم بکنید، مشتری میگوید که وقتی من تسلیم بکنم که شما تسلیم بکنید. این تسلیم ها به هم مرتبطن. حالا فرض در این است که ذوالخیار تبرعاً تسلیم کرد، دیگه وجهی ندارد که من علیه الخیار تسلیم نکند، که حتما او رو مجبور بکنم بر تسلیم. اوشون تعهد سپرده است که اگر طرف مقابل او تسلیم کرد یا تسلیم بکند. خب طرف مقابل فرضی که تسلیم کرد. اگر ذوالخیار تسلیم کرد، من علیه خیار را حتما مجبور بکنم بر تسلیم، برای اینکه وجهی ندارد تسلیم بکند. نه، اگر من علیه الخیار تبرعاً تسلیم کرد، من له الخیار میتواند تسلیم نکند، چون اصل وفای عقد واجب نیست. اینجاست که اختلاف بین مرحوم آینایی و مرحوم شیخ عبدالکریم روشن میشه. مرحوم شیخ فرمود به اینکه اگر احد ما تسلیم کرد، دیگری باید تسلیم بکنه، چون تسلیم ها هم مرتبطن. مرحوم آینایی فرمود خیر، اگر من له الخیار تسلیم کرد، من علیه الخیار حتما باید تسلیم بکند. پس این که علامه در تذکره فرمود لا یجبر علی التسلیم، این ناتمام است، بلکه یجبر علی التسلیم. ولی اگر من علیه الخیار تبرعاً تسلیم کرد، من له الخیار بر او تسلیم واجب نیست، چون از او تعهد مشروط سپرد. تسلیم ها در یک طرف مطلق است، در یک طرف مشروط. گفت من تا 3 روز آزادم، اون من علیه الخیار کمچه شرطی نکرده، این من له الخیار گفت من تا 3 روز با کارشناس باید مشورت بکنم. همین. پس اگر من علیه الخیار تسلیم کرد، من له الخیار میتواند تسلیم نکند. میمونه فرع آخری که مرحوم علامه ذکر کرد، و این است که اگر کسی من له الخیار بود و کالا را تسلیم کرد، ایشون فرمودن حق استرداد دارد. حق استرداد نباید داشته باشد مگر اینکه فسخ بکند، چون وقتی ملک را داد، این هم مالک شد، مالک این ملک هست، چه وجهی دارد برای استرداد؟ البته اگر فسخ بکند میتواند استرداد کند. بنابراین در بین این 3-4 بزرگوار فرمایش مرحوم علامه فی الجمله تام بود، نه بالجمله. فرمایش مرحوم شیخ تقریبا ناتمام بود. راه حلی که مرحوم عثمان قاضی درست کرد، اون هم بی پیچ و خم نبود. فرمایش مرحوم شبدی کریم رضوان الله علیه، اونم فی الجمله در بعضی از بخشها که روشن و واضح بود تام بود. فرمایش اساسی رو مرحوم نانی داشتن. نقد سیدن استاد رضوان الله علیه هم بر مرحوم نانی وارد نبود. رضوان خدا بر همه اونها. الحمدلله.